أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجر فرجه ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والهجج الرزوية والجود التقوية والنغابة النغوية والهيبة الأسكرية والغيبة الإلهية الهجة الهاد المهدي. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجر فرجهم. بهم نتولى من أعدائهم نتبرأ إلى الله. قال الله تبارك وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. خدای متعال رو سپاسگزاریم بابت همه نعماتش و کراماتش، به ویژه در که این ایام و لیالی که فرمودن افضل ایام، افضل لیالی، افضل ساعات، افضل آنات ماه شریف رمضان به واقع میهمانی و ضیافت الهی، اتفاقاتی که در این ماه میفته برای بندگان خدا، برای قاطبه خلق عالم، به ویژه برای بندگان خاص الهی، قابل مقایسه با کرامات حضرت حق، عنایات حضرت حق در ماه‌های دیگه، در اوقات دیگه نیست. امروز هم الحمدلله بهره‌مند شدیم از بیانات گوهربار مقام معظم رهبری، به ویژه در حوزه قرآن، و شاید یکی از محوری ترین موضوعات مخصوص قرآن که هدایتگری قرآنه، این اشاره خیلی به جا، به موقع و مهم. ده ها آیه از آیات کریمه قرآن مجید در ارتباط با این ویژگی هدایتگری قرآن. در همین سوره حمد آقا اشاره فرمودن ابتدا قرآن اهدنا الصراط المستقیم، هدایت کن مرا به صراط مستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، تا سوره بقره که باز بحث هدایت در همین قرآن، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. نعمت هدایت یکی از برترین نعمت‌های الهیه و البته اجازه بدید همینجا در آغازین روزهای بحث حقوق الهی همینجا سفرش رو مقام معظم رهبری پهن کردن از همینجا شروع کنیم. یکی از حقوق الهی حق هدایته، از حقوق مسلم الهی حق هدایته. یهدی من یشا یدل من یشا. هدایت مخصوص خداوند متعال جل و علا. انک لا تهدی من احببت. یا رسول الله تو هم نمیتونی هدایت کنی هر کسی رو که دوست داری. هدایت مخصوص کار هدایت مخصوص ذات مقدس الهی خداوند متعال جل و علا. خب این خودش یک بشارته، خودش یک مژده است، خودش یک نویده، خودش حیات بخشه. این که انسان خدای متعال کار هدایت ما رو به دیگری واگذار نکرده، خیلی این نعمت بالاییه، واقعا خیلی این حق عظیمیه که خدای متعال هدایت ما رو به کس دیگه واگذار نکرده، دست خودشه. توسط انبیا علیهم السلام یا ائمه علیهم السلام اون چه که بناس به ما ابلاغ بشه ابلاغ میشه، اما هدایت، اون بیداری قلب، اون رسیدن، اون مقصد رو دریافتن و درک کردن و رفتن، سیر و سلوک الله و اینها همه دست خود خدای متعال. و وقتی که ما حرف از ضیافت الله میزنیم، یعنی ماه مبارک رمضان، شاید اعظم برکات این ماه همین بحث برکت هدایت. چرا؟ این که قرآن کریم که خودش وسیله هدایت، اساسا برای هدایت نازل شده، در این ماه نازل میشه. خیلی این موضوع مهمیه، البته برای ما که عمریمون گذشت. و ابلیت و شبابی فی سکرت تبادمک یا انک، ما در دوری از خدا عمرمون طی شد، ولی خب دوستان جوان این از این نعمت هدایت نگذرن. چون آدم وقتی که هدایت بشه تازه شروع میکنه به زندگی کردن. این که آدم یه عمر دنبال هدایت باشه و بعد دیگه دم مرگش حق براش منکشف بشه، معلوم بشه، مشخص بشه، این که دیگه فایده ای نداره. دیگه میخواد چار کنه دیگه، خود از دنیا بره، میخواد فقط دل هدایت یافته خوشو با خودش این عالم ببره. خودتو با هدایت بناس کار بکنی. لیس الانسان الا ما سعا. اون سعی تو برای تو باقی میمونه، سعی بر مبنای هدایت. یه عمر آدم مشکوک زندگی کرده باشه، بعد با تردید زندگی کرده باشه، اینا خود دیگه زندگی نیست. درست بوده، درست نبوده. خلاصه درخواست هدایت در جوانی معنا پیدا میکنه. اساسا تربیت بر محور و مدار هدایت اگر رخ بده، یه مطالبه جدی فرزندان ما اگر چگونه رسیدن به مقصد و هدایت باشه، خیلی میتونه کمک بکنه تو زندگی. بعدم این قرآن که امروز مقام معظم رهبری اشاره دقیق فرمودن، همیشه اشاراتشون دقیق فرمودن، همه ابعاد زندگی ما رو در بر میگیره. وقتی همه ابعاد زندگی ما رو قرآن و هدایت های الهی در بر گرفت، یعنی کسی به سرچشمه هدایت دسترسی پیدا بکنه، حالا یا به وسیله قرآن یا به وسیله نور ائمه هدا علیهم السلام، نبی مکرم اسلام، کسی یا الهامات درونی. کسی تمام بخش‌های زندگیش بر مدار هدایت باشه، وقت اون تازه میفهمه حیات طیبه یعنی چی، اون تازه میفهمه زندگی یعنی چی، گوارا بودن این زندگی اونجا معنا پیدا میکنه، اون موقع تازه مشخص میشه. لذا یکی از مطالبات جدی ما در ماه مبارک رمضان در این فرصت‌های اندک که حالا به خاطر این بلیه کرونا تقریبا یک سوم شده جلسات ما و حالا با محدودیت‌های خاص خودش که خب باید هم بخشی رعایت‌ها باشه، عرضم به حضورتون که توی این فرصت کم یکی از مطالبات جدی مادر خانه خدا باید همین باشه، خدایا با یه سرعتی چطور به حساب ما سریع رسیدگی میکنی، سریع الحساب، با یه سرعتی هم این باب هدایت رو به روی ما باز کن که اگه این اتفاق نیفته واقعا خسرت دنیا و الاخرتی. خب حالا در ارتباط با اون بحثی که بنا شد از هفته گذشته دنبال کنیم و به لطف خدا به همین هم هدایت شدیم، من شاید موضوع قبل از ماه مبارک رمضانم چیز دیگری بود، همین هفته گذشته هم با دوستان که صحبت میکردیم و قراری گذاشتیم سر بحث تبلیغ جلسات ماه مبارک، شاید یه موضوع دیگری رو هم مطرح کردیم، منتها رسیدیم به این نقطه که حالا به هدایت الهی، به عنایت الهی، بعدش هم من دوباره به قرآن رجوع کردم و تفعال به قرآن زدم، دیدم نه واقعا که انه بر ماست که امسال در این موضوع با هم صحبت کنیم، البته این موضوعی هم نیست به این زودی جمع بشه، تا حالا حدود یک سالی شاید راجع به حق امام و حقوق امام با هم صحبت کردیم، شاید بی اون نیست که من اراده الله بدعه بکن، بالاخره هر که اراده خدا بکنه با امام شروع میکنه، منتها مقصد اصلی ما خدا شاهد میگیرم که جز این نبوده و نیست، مقصد اصلی ما در شناسایی حقوق ائمه علیهم السلام هم همین بود که برسیم به حق خدا، الالله تدعون علیه تدلون، اصلا مسیر اینه. حقوق ائمه معصومین رو یه مروری کردیم، حق نصرت، حق هدایت، حق هدایت در حوزه ائمه با حق هدایت در عرضم به حضورتون بحث حقوق الهی با هم متفاوته، یه مقداری با هم مرتبط هست ولی یه مقداری متفاوته، ما اینجا هم حق نصرت داریم جز به حقوق الهی، در بحث حقوق ائمه هم حق نصرت داشتیم، اونجا حق مودت داشتیم و محبت در بحث حقوق ائمه علیهم السلام، حقوق امام، تو بحث امام، تو بحث حق حقوق خدا هم ما حق محبت داریم. خلاصه این بحث حقوق امام رو ناتمام رها میکنیم چون بیشتر از این دیگه ظرفیت جلسه نیست که بیش از یک سال بخواد توی بحثی بمونه، همینقدر که کلید واژه های مشخص شد، دوستانی که حالا اهتمام داشته باشن، علاقه داشته باشن، انشالله پیگیری میکنن، نور کلمات ائمه معصومینم به قلبمون تو این ماها و هفته ها الحمدلله تابید، دیگه حالا هر کسی خواست ادامه میده بحث رو، منتها بعد از حق امام به شایستگی این بررسی حق خدا و حقوق خدا شاید بهترین بحث باشه، ما پایین بر نگردیم، بریم بالا، بعد از حق امام حق خدا رو شناسایی کنیم. چرا باید حقوق امام شناخته بشه؟ چون اگر حقوق امام شناخته شد انسان تازه میتونه آشنا بشه با حق الله و حق خدای متعال رو بشناسه و به جا بیاره، البته در در فضای معرفت، شناخت، آگاهی. چرا؟ شما یه اجمالاً باید معرفتی نسبت به خدا کسب بکنی و بعد بیای معرفت نسبت به پیامبر اکرم، معرفت نسبت به دین و معرفت نسبت به امام و بعد ضوابط و شؤونات و بالاخره تکالیف رو آدم بفهمه چی به چی. ولی در بحث حقوق منافاتی نداره که شما بعد از حقوق امام که حالا اجمالاً متوجه شدی معرفت نسبت به امام رو، اجمالاً معرفت نسبت به خدای متعال مشخص شده، بعد نبی اکرم که راجع به پیغمبر اکرم مفصل بحث هایی رو با هم داشتیم، بعد راجع به امام، اینجا منافاتی نداره حقوق خدای متعال رو. این حق خدای متعاله که ما حقوق خدا رو بشناسیم. خود این شناسایی حقوق الله، حقوق الله خودش حق خداست، خودش حق خداست. چرا؟ شما اون روایت شریف که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، از امام حسین پرسیدن که خب یعنی چی ما انسان رو و جن رو نیافریدیم مگر برای بندگی؟ که میدونید عبودیت یکی از حقوق الهیه. اونجا امام حسین علیه السلام فرمودن که انسان رو خدای متعال نیافرید الا لیعرفوه، لیعبدون الا لیعرفوه، یعنی او رو بشناسه. فاذا عرفوه عبدوه، فاذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادت ما سوا. بعد از این که او رو شناخت عبد او خواهد شد، و بعد از این که عبد او شد نسبت به بندگی غیر او مستغنی میشه. پس شناختن خدا بخش عمده ای شناختن حقوق الهیه دیگه. حالا ذات باری تعالی رو کسی نمیتونه بشناسه، کسی که نمیتونه بشناسه ذات خدای متعال رو، ذات ائمه معصومین کن ائمه معصومین علیهم السلام رو نمیتونه بشناسه، ذات خدای متعال رو کسی نمیتونه بشناسه. اما باید نسبت به حقوق خدای متعال معرفت پیدا بکنیم، چون در ارتباط با حقوق ما تکالیفی داریم و زندگی ما یعنی همه این تکالیف، زندگی ما یعنی همه این تکالیف. چقدر این بحث زیباتر میشه وقتی که شما میخوای با به بحث، دقت کنید، حقوق خدای متعال رو باز کنی، شاید به اولین حقوقی که از خدای متعال میرسید تقواست. به اولین حقوق، جزء اولین حقوق الهی، حق تقواست. حق تقوا یعنی چی؟ یعنی ملاحظه خدای متعال. اولا این که او رو ملاحظه کنی. امروز به ما معظم رهبری اشاره کردن به این قرآن و بطن قرآن و ظاهر قرآن، و اینا کسی هدایت نمیشه به وسیله قرآن مگر اینکه تقوا داشته باشه، هدن للمتقین. این بحث نظر به همین موقعی، همین بحثه. تقوا که حالا خشیت رو همشون فرمودن، خشوع رو هم فرمودن که حالا بحثاش قبلا در هیئت مکرر مرور شد که خشیت یعنی خوف از خدا بر اساس شناخت نسبت به خدا، نه ترس به معنای عادی روز. شاید بشه راحت ترجمه کرد حساب بردن، ملاحظه کردن خدای متعال جل و علا. حق خدای متعاله که خدای متعال رو ببینی، حق خدای متعاله که او رو لحاظ کنی. وقتی بحث از تقوا میشه یعنی لحاظ کردن خدا، اتق الله، یعنی خدا تو رو باز بداره از این که چنین کنی، چنین بگی، چنین بشنوی، چنین عمل کنی. و قایقیقه اون قاف، توقف کنی اون جایی که مورد رضای خدای متعال نیست. حق تقوا. خدا شاهده من خودم باید بنشینم الان این مباحث رو بشنوم، برام تذکره، برام موعظه باشه. ولی خب دیگه چه کنیم دیگه، چون یکی از بلاهای این روزگار اینه که ما نشستیم منبر داریم این حرفا رو میزنیم. برای این عرض میکنیم که هست، نه برای اینکه خودمون تخلق، که ذره ای سر سوزنی تخلق به این معنا نداره. ولی تقوا اولین یا شاید جزء اصلی ترین حقوق الهیه. اینم عرضم به حضورتون که بیان هست براش، عرضم به حضورتون روایت ائمه معصومین پیامون این موضوع هست. راجع به این آیه کریمه اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا و انتم مسلمون، تقوا داشته باشید، حق تقوای الهی، یعنی آقا ملاحظه کن خدا رو فایده نداره. آدم تو یه جایی ملاحظه میکنه یه جایی ملاحظه نکنه چه فایده ای داره، یه جایی خودش رو رها کنه یه جایی خودش رو محدود کنه چه فایده ای داره، همه چیز رو از دست میده کسی که اینجوری زندگی بکنه. اتقوا الله حق تقاته یعنی این حق الهی رو تمام و کمال به جا بیار، تمام و کمال به جا بیار. اگه بناست ملاحظه کنی خدا رو، همه جا ملاحظه کن. خدا شاهده همین اتقوا الله حق تقاته. تازه حالا نه تو حوزهای سیاسیش که حالا این آیات الان با هم خوندیم بیشتر ناظر به اون حوزه سیاسی و اجتماعیش هست، نه تو حوزه زندگی فردیمون هم همین جوریه. همین یه جمله برای هدایت انسان بسه که تو همین آیات آمده رسیده میرسه به هدایت. اتقوا الله حق تقاته، چگونه باید خدا رو ملاحظه کرد؟ همون گونه ملاحظه کن، نه چگونه میتوانی خدا رو ملاحظه کنی اونجوری ملاحظه کن، چگونه باید. اتقوا الله حق تقاته، این اولین حق از حقوق خدا با دستور با امر، اون هم دستور و امر به انجام این فریضه به تمام و کمالش توصیه میشه در قرآن کریم، کتاب هدایت، هدن للمتقین. خیلی مهمه. ما خیلی وقتا دین رو سرسری میگیریم، اصلا تو نظامات اجتماعیمون هم اینجوریه تو این 40 سال غیر اینه. میگیم آقا به حد اقل قانعش رو ول کن، رها کن، انقدر اصرار نکن. یه دفعه ای تخم مرغ دزد شتر دزد میشه، الان دیگه کم کم داره عادی میشه بگن آقا فلانی چند میلیارد دزدید، فلانی چقدر از رانت دولتی استفاده کرد، فلانی چقدر از رانت مثلا نهادها و ارگانها استفاده کرد، دیگه داره عادی میشه. چرا؟ چون هی عقب نشینی کردیم، هی گفتیم این بخش از تقوا، حالا اینقدر نه. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا و انتم مسلمون. از امام صادق سوال میکنن که این اتقوا الله حق تقاته یعنی چی در قول خدای متعال عز و جل. میفرماد یطاع ولا یعصا، یذکر ولا ینسا، یشکر ولا یکفر ولا یکفر. وقتی داره خدای متعال اینجا میفرماد اتقوا الله حق تقاته، این فراگیری و همه گیری در این کلام امام صادق مشخصه. اطاعت بکنی، معصیت نکنی، یعنی هیچ جایی در زندگیت تمرد از فرامین الهی نکنی، هیچ وقت خدا رو فراموش نکنی. نه اینکه حالا یه جایی آدم فراموش کنم خیلی مهم نیست، حالا یه جایی دیگه حواسش باشه. ما مثلا من خودم رو عرض میکنم، ماه رمضون رابطه هم با خدا یه جور دیگه میشه، وقتهای دیگه یه جور دیگه است. خب این یعنی بی‌تقوایی، این یعنی نشناختن حق خدا. یه جاهایی تو زندگیمون فراموش میکنیم اساسا باید جوابگو باشیم به خدای متعال. یه دفعه میشیم خودمون، ما متدینین ها و دیگران ها اصلا کاری ندارم، ما خودمون. حق تقوا رو کسی به جا آورده که هیچ وقت فراموش نکنه خدا رو، همه جا حواسش جمع باشه، همه جا مراقب باشه، یادش نره توی این امر نظر خدا رو لحاظ کرد یا نه. همه جا حتی شکر نعمت هم به تقوا بستگی داره، یعنی ربط به تقوا داره. همه جا شاکر نعمات الهی باشه و کفران نکنه، از بین نبره نعمت خدا رو، نادیده نگیره، نه یه جاهایی خوب باشه. مثلا نعمت سلامت رو ما خوب درک میکنیم، میگیم خوب باشه. مثلا نعمت روزی رو خوب درک میکنیم، میگیم به به، خدا رو شاکریم این روزی رو به ما داد. حالا در بحث قرآن یه جای دیگه هم خدا یه حرف دردمندانه ای داره که میگه من بهش روزی میدم، همچین متوجه میگه بله بالاخره به من نعمت داده شد، اما حالا روزی رو ازش میگیرم میریزه به هم، ایمانش رو از دست میده. شکر نعمت رو همه جا آدم به جا بیاره، به این میگن تقوا. همه ابعاد کرامات و عنایات الهی رو انسان شاکر باشه، همه بخش های کرامات و مراهم و تفضلات الهی رو آدم شاکر باشه، نه یه جاهایشو نبینه. انقلاب اسلامی، خب این نعمت از این بالاتر، رهبری یه چنین رهبری که شما اصلا همین امروز تو این جلسه قرآن، خدا بگم چه نعمتی به ما داده، چجوری شکرش رو شما بیاریم. فهمو چه غافلن اونایی که فکر میکنن این قرآن برنامه برای زندگی اجتماعی و سیاسی آدم نداره. این هم آیات از اون عالی ترین قله تربیت انسانی که بحث تربیت و تقرب و فناء فی الله شمردن تا الله، خودشون یه لبخندی هم زدن، تا اینکه آدم صداشو بالا نیاره نسبت پیش بزرگتری، صداشو بالا نیاره، یعنی تا تذکرات جزئی اخلاقی از اون قله هدایت مثلا تربیت انسانی الهی، تا تذکرات جزئی، همه چی تو این آیات قرآن آمده. خودم یه رهبری داشته باشه، بعد تو بحثای نظام سیاسی هم نگاهش به قرآن باشه. نبوده ها، ما حالا مثل ماهی در آبیم، ماهی در آب خیلی متوجه نیست، ماهی در آب خیلی متوجه نیست کجا داره زندگی میکنه. میپرسه، افسانه است البته، ولی خب داستان درستیه. میپرسه از این و اون، آب مایه حیات آدمو میگن، چیه مایه زندگیه؟ بابا داری توش زندگی میکنی، مثلا تو تمام تنفست هم با همین آبه، متوجه نیست. تو جریان زندگی ما هم همینه. نعمت انقلاب اسلامی، همه ابعادش رو شکر بگذاری، همه ابعادش رو شکر بگذاری. هیچ وقت این نعمت رو کفران نکنی، یعنی نادیده نگیری. کفران یعنی این، نادیده نگیری، نپوشونی این بعد رو، نپوشونی این بعد رو، نادیده نگیری. زندگی کسی که خدا رو هیچ وقت فراموش نمیکنه، کسی که هیچ نعمت خدایی رو کفران نمیکنه، کسی که هیچ طاعت خدا رو معصیت نمیکنه، عصیان نمیکنه، به این میگن یه زندگی با تقوا. و این حق خداست، به این حق خداست. آه چه ثمری داره حالا ما اینو به حق خدا نسبت، ما که نسبت نمیدیم. روایت شریف میفرماد جزو اعظم حقوق خدا تقواست، ولی حاصلش چیه، چه ثمره‌ای داره ما اینو جزو حقوق خدا بدونیم؟ آخه یه وقتی هست ما میخواییم زندگی با تقوایی داشته باشیم برای اینکه خودمون به یه سعادتی برسیم، بهشت بریم، جهنم نریم. بعد اون وقت میایم دست دل بازی میکنیم، میگیم حالا ما بهشت رو نخواستیم. ها دیدیم، میگه آقا خیلی ما شنیدیم، از من میخوام برم جهنم، به تو چکار داری؟ بهش میگی حجاب رعایت کن، این چی جواب میده؟ میگه تو چه، تو نگاه نکن، دیگه الان پدر مادرهایی هم اینجوری شدن که دیگه میگن آقا راست میگه به شما چه؟ ثمره این بحث چیه؟ آدم اگر به خاطر خودش بخواد تقوا رعایت بکنه، چون انسان وقتی که گرفتار شیطان میشه انسان حقیری میشه، انسان پستی میشه. انسان پستم خیلی راحت از منافع خودش میگذره. بیان ما بهش نخواستیم، حالا جهنم مثلا چی؟ ول میکنه. اما اگر کسی تقوا رو حق الله دونست، حالا تو این انشالله شبهای بعد صحبت کنیم. ما دیگه قول دادیم که این شبها خیلی کم صحبت کنیم که دیگه مجموعاً جلسه‌مون یک ساعت رو بیشتر نشه، که بالاخره رعایت هم شده باشه موازین بهداشتی و اینا. اون توصیه های قبلی میگفتن مثلا یک ساعت تو محرم دیگه، حالا دیگه نهایت همین. وقتی گفتی تقوا حق الله، اصلا آقا بهش دادن یا ندادن، جهنمی در کار بود یا نبود، یه انسان فهیم عاقل غیور یا نامردی من تقوا نداشته باشم، چون اینجوری دارم حق خدا رو ضایع میکنم. اگه بهشتم نبود، یعنی انگیزه ما رو در بندگی وقتی متوجه بشیم تقوا حقوق از حقوق مسلم الهیه، انگیزه ما در زندگی هزار برابر میشه. این مقام معظم رهبری امروز شد غریبانه این جمله آخر رو فرمود. خب موضع اماتون بسته مذاکرات و این حرفا که مشخصه، تا حالا این آقایون دولتی مسئولین میگن اصرار دارن به این که شما بذارید ما مذاکرات رو ادامه بدیم، همین موضع شما رو تو مذاکرات دنبال کنیم. باشه دنبال کنید، ولی اینا طرف آمریکا اینجوری و اینجوری آقاشون کردن، معرفی کردن. میدونید تمام این دعوا از کجا شروع شد و چرا مقام معظم رهبری هم به دولت گذشته و هم به این دولت اجازه داد تو مذاکرات پیش بیان، حتی اینجا برن سرشون به سنگ بخوره، بعد جا حتی خسارت ببینن؟ چرا؟ چون اینا یه کاری کردن. تو دولت قبل یه کاری کرد، دولت مردان دولت قبل یه کاری کردن که این دولت هم این کارو نکرد. اومدن توی جامعه اصلا اینو تبدیل به یک گفتمان کردن. تا ماها مردم میگفتن انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست، یعنی مردم به عنوان یه حق مسلم خودشون انرژی هسته‌ای رو دیدن. وقتی شما تو افکار عمومی جا انداختی که آقا حق ماست، حتی شما رهبر انقلاب این حق ماست، آقا وقتی یه چیزی بخشی از یک حقیقت برجسته بشه، نه همش، آقا حق ما نبود. چرا؟ حق ما بود، منتها این بخشی از قصه است. همونطور که انرژی هستی حق مسلم ماست، تبعیت از این ولایت و تحکیم و تثبیت پایگاه ولیمون در جامعه هم جزو حقوق مسلم ماست. نه کسی به اونش توجه نداره. برای احقاق حق خودمون رفتیم حق ولایت رو محدود کردیم، گفتیم هرچی ما میخوایم تو انجام بده. دولت قبل ضربه بدی زد، انشاءالله خدا انتقام بگیره، ضربه بدی زد. حق ولایت رو گذاشت مقابل حق الناس. خب اینجا امام از حق خودش میگذره دیگه، فرمود من که خوشبین نیستم، ولی خب باشه اصرار میکنید برید. و این اصرار همینجوری ادامه داره و ادامه داره و ادامه داره. ببینید حق الله رو باید دید همونطور که حق امام رو باید دید. من در اثر محبتم به سید الشهدا و به ائمه از ولایت اطاعت بکنم که اونا نکردن، حق این امام است که باید از او اطاعت بشود. این هنره، این اصله. انگیزه ما رو در بندگی، در تقوا صد چندان میکنه وقتی که آدم متوجه میشه عبودیت جز حقوق خداست.
عبودیت جزء حقوق خداست، تقوا جزء حقوق خداست و حالا حقوق دیگری از خدای متعال که الان انشاءالله این شبهای مقداری زودتر باید حرکت کنیم. بله محدودیت هست، ما حالا جلسه رو تقریبا دو تکه کردیم، خدا دشمنانمون رو دو تکه کنه الهی، قرآنمون رو بردیم ظهر، برادرانمون و خواهرانمون در مقتر و شهدا به صورت محدود ختم قرآن، جلسه‌مون رمضان تعطیل نشه، جلسه صحبت و مناجاتمون رو شب آوردیم که بتونیم یک ساعت انشالله جلسه رو جمع بکنیم. دیگه باید خود زودتر حرکت بکنید، زودتر وارد جلسه بشید. شب اول ماه شریف رمضان مهمانی، اجازه بدید من مستقیم برم مدینه با حضرت زهرا سلام الله علیها باب اشکمون رو باز بکنیم. مهمانی همیشه برای مهمانی مادره که انسان رو مهیا میکنه، تذکر میده، یادآوری میکنه، لباس آدم رو عوض میکنه، مادره که آداب وارد مهمانی شدن رو به ما میاموزه. غیر اینه با یه زبان لینی، با یه محبتی، با یه انسی، خدا لعنت کنه اونهایی که نعمت مادر رو از خانه امیرالمؤمنین به زودی گرفتن. از نخست زندگی هرگز نمیشد باورم که شود این خانه روزی قتلگاه همسر.